أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهية ترى خير خلبه وأفسد بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و علا بیت طیبین الطاهرین الغلاطفی المهدیمین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. نظر مبارک سروران معظم به حضار گران قدر، انشاءالله از امشب داریم بیت محترم ادامه مباحث در سوره مبارکه عنکبوت رو خدمت سروران معظم تقدیم می‌داریم. تا این فرازی که از آیات این سوره مبارکه مطرح شده بود تا پایان آیه 44، خداوند سبحان در قالب امثال و حکایاتی از پیشینیان و گذشتگان عوامل موفقیت، عوامل شکست رو در امتهای گذشته مطرح فرمود و در پایان هم یه مثالی بود که جامع و در بردارنده تمام مطالب قبل بود، مثال اون کسانی که جز خداوند سبحان رو به عنوان ولی و حاکم و سرپرست پیش انتخاب میکنند. مثال اون کسی است، مثال اون موجودی است که شما اون رو به عنوان عنکبوت میشناسید و عنکبوت موجودی است که سوسترین بنیاد رو به عنوان خانه دارد. ان اهل البيوت لبيت العنكبوت. انسانی که اتکا به غیر خداوند سبحان میکند و غیر ولایت الهی را اتخاذ میکند، چون عنکبوتی تاری پیرامون خویش میتند، تاری که به اندک نسیمی از بین می رود، تاری که نه مقاومت دارد نه پایداری. این مثال رو خداوند سبحان مطرح فرمود و اشاره شد که آسمان و زمین به حق آفریده شدند، نه بطلانی در اون وجود دارد نه عبث و گتره. تا این مطالب رو محضر شریفتون بازگو کرده بودیم. اون چه از امشب مطرح می شود این آیه خداوند گویا راه کار برون آمدن از عبث را و راه برون آمدن از سستی در بنیاد فکر و اعتقاد و عمل و زندگی رو در رسیدن به سعادت مطرح می کنند. فرمود خطاب به نبی مکرم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یا رسول الله تلاوت کن، برخوان، ما اوحی الیک من الکتاب، راه این است، تلاوت کن آنچه به تو وحی شده است از کتاب آسمانی و مجموعه قرآن کریم. از کردم خداوند به عنوان راهکار رسیدن به سعادت به اون بنیاد مستحکم فکری در قبال اوحن البیوتی که مطرح شده بود قرآن رو پیشنهاد می کند و وحی آسمانی را. بارها در کلام خداوند سبحان ملاحظه فرمودید فستمسک بالذی اوحی الک، پیغمبر محکم دست بگیر به آن که بر تو وحی شده است و بر تو نازل شده است. و می‌بینیم در فرازهای دیگر این استمسکه رو خداوند بیشتر بازش می‌کند. فقط استمسکه بالعروت الوثقی، قرآن عروت الوثقی است که لن انفصام لها، برخلاف تار عنکبوت که بسیار در معرض نابودی است، بنیان قوی و استحکام پایدار قرآن استحکامی دارد که همیشه جاودان است، استواری اون هیچ نقصانی ندارد، هیچ نقصی ندارد و سستی در مرور زمان نمیپذیرد. پس راه این است، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر تلاوت کن و در مسیر زندگی خود با این آموزش وحیانی الهی زندگی کن. و همان گونه البته توجه دارید که میبینید از اینجا از فعل تلاوت خداوند سبحان استفاده کرده است و مکرر مطرح شده است که تلاوت اون خواندنی است که الزام آور است، هنگامی که انسان میخواند به دنبال اون حرکت میکند. تلاوت قرائت نیست، قرائت عمومیت دارد اما تلاوت اخص، اون خواندنی است که به دنبال اون مسئولیتی آید به انسان حرکت میکند. راه این است پیامبر ما. به دنبال اینکه به شکل کلی در یه جمله کوتاه این دستور رو خداوند به نبی مکرم میگوید که قرآن فراسوی زندگی تو باشد و دستور و برنامه حیات تو، اونگاه به یکی از فرازهای مهم از دستورات این کتاب که بسیار اساسی، بسیار راهگشا و مؤثر در وجود انسان در درون و برون آدمی است، به عنوان یک گل سرسبد از دستورات عبادی کلام خود خداوند سبحان اشاره می کند و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پیغمبر تلاوت قرآن پیش روی تو، بعد یه دستور گزیده و بیرون کشیده شده از کل وحی این انتخاب می شود و اقم الصلاة و برپای دار و اقامه کن نماز رو. خب خود تعبیر اقم الصلاة هم همانیست که مستحضر ذهن عزیزان هست. خداوند سبحان دستور به قرائت نماز و خواندن نماز در اینجا هم نمیدهد، بلکه اون چه میفرماید اقامه نماز است، حدود نماز را، چهار چوب نماز را، نماز را کما و خب حقه با جمیع خصوصیات آداب پیغمبر به جا بیاور. اقم الصلاة فرهنگ نماز را و اون که در وجود نماز خداوند سبحان قرار داده است اینها رو به پای دار در زندگی خیش و اقم الصلاة. چنه گویا در مقام تعلیل و علت خداوند یه اشاره می کند آخر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. علت این که به نماز تأکید می شود و به صلاة آن است که نماز موجب بازداشتن و جلوگیری از فحشا و منکر می شود. یکی از مهمترین آیات قرآن کریم در مورد فریضه نماز همین جمله است عزیزان، که خداوند سبحان به این زیبایی مطرح میکنند با ادامه اون و لذکر الله اکبر و پیغمبر مسلم بدان ذکر الله اکبر است. حالا این باز میکنیم انشاءالله در حدی که مقتضای سخن و محفل باشد خدمت عزیزان. در اینجا حضرت باری تعالی اشاره میکند به اقم الصلاة. میدانید مجموعه عباداتی که خداوند سبحان در شریعت مطرح فرموده است، حکما و متکلمین میگویند اینها همه به مقتضای قاعده لطف است. قاعده لطف چیست؟ قاعده لطف این است که علی اعلی بنا دارد که انسانها رو به خود نزدیک کند. مضمون قاعده لطف این میشه، میگویند قاعده لطف این است یقر ما خداوند دستور میدهد به اموری که یقرب العبد الی الله. این میشه مقتضای قاعده لطف. از بزرگترین عواملی که سرآمد مصادیق قاعده لطف است همین بحثی است که اینجا حضرت حق مطرح میکنه. الصلاة قربان و کل تقی، از بزرگترین عوامل تقرب به خداوند سبحان فریضه نماز است به طور کلی. حالا نماز چه فریضه اون چه نافله اون و اون روح نماز که الان در ادامه آیه شریفه که ذکر الله است بیشتر متوجه میشه. عمده ترین اثری که عبادات در وجود انسان ها میگذارد اون تصفیه درون انسان هاست و طهارت روحی است. بزرگترین اثری که روزه در وجود انسان دارد، بزرگترین اثری که باید حج در وجود انسان بگذارد و همینطور نماز، این سه مسئله اصلی که عمده عبادات رو تشکیل میدهند، روح اصلی این مسائل طهارت روحی بشر است. این مسائل اولین اثری که در وجود انسان و اصلی ترین اثری که باید بگذارد صفا بخشی به روح آدمی که این روح متصل با روح الهی باشد. این که موانع بین انسان و خداوند سبحان در وصول به قرب حضرت باری تعالی برداشته شود، اینها راهکارها و کانالهای ورودی به این هدف مهم و غایت اساسی است. اما در اینجا خداوند سبحان بعد از این که ذکر به صلات رو فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، حالا ما همین بود رو عرض می‌کنیم. کلمه فحشاء و منکر رو توجه دارید که فحشاء به اون زشتی‌هایی میگن که خیلی زشت است. در همین سوره شریفه خواندیم فحشاء اون قبیحی است که قبحش خیلی ظاهر است و خیلی هم زشت است، خیلی هم عمیق است. فحشاء و منکر و علل قاعده در قرآن فحشاء اطلاق می شود بر اسیانها، تمردها، خلاف قانونهایی که بیشتر جنبه اخلاقی دارد، اون هم اخلاق جنسی بیشتر به اون بود منعکف است و منکر بیشتر به مسائلی اطلاق می شه که جنبه عقلی دارد، خطاها و اشتباهاتی که اینها را عقل نمی پسندد و به کناری می زند. ناپسندی در منظر عقل دارد. البته وقتی که منکر و فحشا کنار هم قرار می گیرند یک چنین تفاوتی وجود دارد. فرمود نماز حالت بازدارنده از فحشا و منکر دارد. خب فحشا و منکر که فحشا و منکر است، نماز عاملی است که تنها شما رو دور می کند، فاصله بین شما و فحشا و منکر ایجاد می کند. اینجا دو بحث داریم عزیزان. به اصطلاح منطقی یه بحث در مقام ثبوت است، یه بحث در مقام اثبات. یعنی اولا این که خداوند این حرف رو مطرح می کند در خود ثبوت این مسئله سخن است که طبیعی است. ماهیت نماز به گونه است که ارکانی که خداوند سبحان در نماز تعبیه نموده است، مقدماتی که نماز دارد، حالاتی که نماز دارد. توجه دارید نماز دو چیز دارد، یه شرط دارد یه شطر دارد. به بیان دیگر نماز یه مقدمات دارد یه مقارنات دارد. مقدمات اموری است که تا قبل از نماز باید آماده باشه، تا قبل از الله اکبر است. مقارنات اونایی است که با الله اکبر شروع میشه. مجموعه مقدمات و مقارنات میشه به اصطلاح کل آنچه نماز بدون نیازمند است و نماز رو تشکیل میده. تشریف قبله شما این از مقدمات است، تکبیرت الاحرام شما از مقارنات نماز است. 11 تا مقارن دارید، 7 تا مقدمه دارید، 7 و 11 18 تا جز در نماز وجود دارد. ماهیت نماز رو خداوند سبحان به گونه ای که ساخته است به طور کلی این ماهیت تنافی با فحشا و منکر دارد. یعنی خود اون مقدمات و این اجزاء رو وقتی که بررسی میکنید به گونه ایست که ذاتاً اینها با کفر و شرک و فسق که اگر فحشا و منکری وجود دارد منبعث از این سه چیز است، یا از شرک است یا از کفر است یا از فسق است. چیز دیگری ما نداریم که بخوایم نامگذاری کنیم. نماز به طور کلی از جهت این اجزاء و مجموعه‌ای که دارد ذاتاً تنافی با این مصادیق دارد. به لحاظ این که شما مقدمات نماز رو که بنگرید، انسان مسلمان هر کسی که میخواهد بایستد و نماز بخواند اولین چیزی که نیاز داره طهارت ظاهری است. لا صلاة الا بطهور، نماز دست نمیدهد مگر طهارت ظاهر. خود تحصیل طهارت انسانی که میخواد نماز بخواند پس بنابراین طهارت میشناسد، نجاست میشه. مثلا از همون قدم اول نماز تقسیم میشه اشیاء بیرون برای انسان به طاهر و نجس و انسان یه تغییری در وجود خودش پیدا میکنه به طهارت و نجاست. یعنی در این لحظه میداند جامعه باید جامعه پاکیزه باشد، باید طاهر باشد، دست و بدن و وجود باید خیلی از عوارض رو نداشته باشد. اصلاحی میکنم انسانی که مقید به نماز میشد اگر پاره از حالات روحی براش دست میدهد بعض از اعمال رو دارد دیگه بعد از اینها احساس میکند که وظایفی دارد، یا طهارت ترابیه دارد یا طهارت ماهیه دارد یا با آب یا با خاک باید تحصیل طهارتی بکند. انسان وقتی میخواد مقدمات نماز رو فراهم کند خب مقدمه بعد باید فکر کند که کجا میخواد بایستد. ولو این که این ما تولو فسن وجه الله، ولو این که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. آن میگن که قد نرا تقلب وجه که فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، این دل باید قبله داشته باشه. اگر وجود شما قبله نداشته باشد به هر سو میرود. اول باید هدف مشخص باشه. انسان مسلی اونی که در وجود و در زندگی در جهات جغرافیایی برای خیش جهتی انتخاب کرده است و اون جهت قبله است. خود قبله شناسی به این که دل به یه سوی متوجه میشود، این که انسان جهت رو پیدا می کند. یه میلیارد خورده مسلمان عالم در یه زمان واحد خاص اینها به یه سو دلهاشون رو متوجه می کند. جواب الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خود این شناخت قبله می آید به دنبال اون. حال می خواد در نماز بایستد جامعه رو نگاه می کند، می گن اولین چیزی که به هر حال اینجا قبل از ورود به نماز باید بررسی کنی این پیراهنی که به تن داری، این عبایی که بر دوش داری، این جامه‌ای که در بر داری اگر قصد باشد، یعنی حقوق مردمان، یعنی میخوای نماز بخونی حق الناس رو باید رعایت کنی. نماز مرزهایی با حقوق مردمی دارد، با حق جامعه انسانی دارد، با حقوق مظلومان دارد. اگر میخوای نماز بخونی مراقب باش حق کسی در این تن تو نباشد.
با حق دیگران نمیتوان ایستاد و با خداوند سخن سخن گفت. خب یک چیک بررسی کنید مقدمات نماز را. مکان قصدی نباشد، جامعه جامعه قصدی نباشد. تو خود همین مقدمات اگر انسان تأمل کند میبینه تمام این 7 مقدمه با منکر و فحشا 100% تنافی دارن. یعنی اگر کسی میخواد به ایستد به نماز، با همین مقدمات مسیرش از فحشا و منکر دور میشه دیگه. حال بید خود وارد نماز بشید. ماهیت نماز رو چه تشکیل میدهد؟ خب قیام است و رکوع است و سجود است. این حالتی رو که شما نگاه میکنید مقابل خداوند سبحان، ماهیت ایستادن گوش به فرمانی مقابل هر، ماهیت رکوع به حساب سرانگشتی بفرمایید در ذهن خودتون. شما 17 رکعت نماز در 24 ساعت انسان مسلمان دارد. خب اینها در ماهش اگر حساب کنید، عرض به خدمتتون اینو ضرب در 30 کنید، ببینید چی میشه. در مجموع سال اگر حساب کنید شما یه چیزی حدود 6000 رکوع دارید. در سال یه انسان مسلمان 6000 مرتبه این قامت رو خم می کند و می گد سبحان ربی الله عظیم و بحمده. شما این ضرب در دوش بکنید، این سبحان ربی الله اعلا و بحمده شما میشه. بر خاک افتادن انسان میشه یه چیز حدود 12000 مرتبه شما در سال این قامت رو تا می کنید، افول می کنید، بر خاک می افتید، جبین می سایید، پیشانی می سایید و به عظمت و جلال خداوند سبحان رو یاد می کنید. اینها چی می کنه در وجود انسان؟ اینها وجود انسان رو چگونه قوس به اصطلاح صعود شخصیت رو در قوس نزول ظاهری قرار می دهد؟ به کجا می رساند انسان رو؟ خب ماهیت رکوع و ماهیت سجود و ماهیت قیام که با فحشا و منکر هماهنگی ندارد، اینها که مسلم تنافی دارد، مسلم اینها بازدارنده است. مقولات گفتاری نماز رو که نگاه میکنید، تسبیح نماز، تهلیل نماز، تکبیر نماز، اون انسانی که میایستد در نماز و سیر وجودی انسان رو از عدم تا وجود و از وجود تا کرانه های بقا و جاودانگی با سوره مبارکه حمد میخونه، لا صلات الا و فاتحه الکتاب، نماز که بدون سوره حمد شکل نمیگیره. مگر سوره حمد کل قرآن نیست؟ ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیغمبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم، دو چیز دادیم. این سبع مثانی چیه؟ سوره هم سبع یعنی 7، مثانی از ماده تثنیه میاد یعنی 7 دوتایی 7 دوتایی، 7 آیینی که آیات آن دوتا دوتا، کلمات آن جفت جفت می آید. الرحمنش تکراریست، الرحیمش تکراریست، صراطش تکراریست، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. می بینید که خیلی از الفاظ سوره حمد جفت جفت به کار برده می شود و گذشته از این دوتاییست. یعنی کمترین نمازی که شما دارید به استثنای نماز، نماز درکتی است و در هیچ نماز درکتی امکان ندارد شما حمد نخوانید. پس بنابراین در هر نماز شما 2 مرتبه حمد می خوانید. 7 تایی که 2 مرتبه باید در نماز خوانده شود میشه سبع المثانی. خدا این سبع المثانی رو اطل قرآن قرار داده است. خب نماز یعنی یه دور قرآن رو مرور کردن، نماز یعنی دور عظمت وجودی الهی را در آفرینش با الحمدلله رب العالمین به ذهن آوردن. حالا انسان میاد به صحنه وجود، یه مرتبه عرض اندامی میکنیم، میرسیم به حضور خداوند سبحان تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد یه مرتبه متحیر میمانیم، گیج میشیم، تا خواستیم ابراز وجود کنیم متحیر میمانیم، تسلیم، اهدنا الصراط المستقیم. ما چیزی نیستیم، از تو میخواهیم، تو راه را نشان بده. به تمام وجود خضوع نشان میدهیم، اهدنا الصراط المستقیم. خدایا راهی که چنین و چنان. اصلا میبینید با سوره هم شما مرور میکنید قصه وجودی انسان رو در نماز، با سوره مبارکه هم شما دارید واقعا تمام موزنات خودتون رو با خداوند سبحان در میان میگذارید تو نماز. خب قرائتش اینه، تسبیحش آن است، تکبیرش آن است، سلام و تحیت پایانی اون، تمام مجموعه که نماز رو کنار میکنید، ماهیت نماز 100% شما رو از مرزهای فحشا و منکر آن به آن و لحظه به لحظه از جهت ماهیت و محتوا فاصله میده. این میشه ان الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر. خب حالا اینجا یه دو سوال مطرح میشه و اون سوال اینه است که ممکن اینو گاهی در زیر آیه بعضی عنوان شبهه مطرح میکنن، اگر این چنین است که نماز بازدارنده از فحشا و منکر است، ما کثیرا ما میبینیم نمازگزارانی که اینها مصلی هستند اما فاعل فحشا و منکر هم هستند. متاسف منکر و فحشا هم دارن، حالا به مقدار کم و زیاد آن، به مقادیر آن، اما در این هم دارن. اینو به عنوان شبهه و ایراد گاه مطرح میشه و نیاز به پاسخ دقیق و جدی و قوی هم دارد. اگر خداوند چنین میگوید پس بنابراین جواب این مطلب چیست؟ این پاسخ رو ذات مقدسه معصومین، ذات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد در فرمایشات نورانی خودشون مطرح کردن. من اول مضمونشو میگم بعد انشاءالله اشاره به لفظ حدیث هم خواهم کرد. در منطق میگیم ما وقتی که بخواد یه پدیده شکل بگیرد کم چیز نیاز دارد، نیاز به مقتضی دارد، یعنی باید مقتضی وجود موجود باشد، اما صرف وجود مقتضی کفایت نمی کند. اگر بخواد مقتضی موجود باشد، جزء دوم اینه که مانعی هم در قبال این مقتضی نباشد. مقتضی موجود، مانع مفقود. شما میخواهید در اینجا آتشی بپا کنید، بسیار خوب. اگر آتشی میخواهید بپا کنید، شما نیاز به گوگر دارید، نیاز به کبریت دارید، نیاز به شیئی دارید که مشتعل کننده باشد. آتش افروز میخواهید، اما آتش افروزی که اینجا داشته باشید، کبریت هم داشته باشید، به تنهایی ابزار آتش موجود، اما آتش بپا نمیشود. چوب هم دارید که میخواهید با این کبریت چوب رو بسوزونید، کبریت رو میزنید به چوب، میبینید که عرض به خدمت سرکار روشن نمیشه. چرا؟ میگن آب ببخشید این چوب ها تو انبار رطوبت کشیده، اینا تره نمیسوزه، اجازه فهمید که براتون چوب خشک بیاریم که خوب بسوزه، چوب چنار خشک میاریم که خوب بسوزه. هرچی کبریت رو میزنید چوب ها نمیسوزه. مقتضی موجوده، هم چوب هم کبریت، اما چیه؟ مانع مفقود نیست، مانع وجود داره، لذا اثر نمی کنه. در منطق میگن علت تام وقتی محقق میشود که مقتضی موجود باشد و مانعی هم مانع عمل کرده مقتضی نباشد. نماز و خیلی چیزها مثل نماز، خود قرآن کریم، خود هدایت الهی، خود دستگیری خداوند سبحان از انسانها، اینها عامل اقتضاست عزیزان. نماز اقتضا این را دارد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی اون پتانسیل و قوایی که در نماز وجود دارد به حدی است اگر کسی استخراج کند این منبع رو که میتواند از هر فحشا و منکری فاصله بگیرد. یعنی اقتضا در نماز وجود دارد، لو لم یمنع مانع، به شرط اون که ما مانع جلوی این مقتضی نگذاریم، به شرط این که مانع نگذاریم. ماهیت نماز فحشا گریز است، ماهیت نماز منکر زداست، اما این اقتضایی است نه علت تامه. اگه علت تامه باشه که هر کسی ایستاده گفت میشه معصوم، این نیست. هر مقدار کسی به این اقتضاء نماز آشنا باشد، موانع در مسیر اقتضاء نماز نباشد، به حقیقت نماز بیشتر واصل میگردد و نائل میشد. اگر کسی 100% مانع رو برداشت، میشه 100% مسیر او سراوی فحشا و منکر، میشه معصوم، میشه علی بن ابی طالب، میشه صدیقه طاهره سلام الله علیها. اگر کسی 90% مانع رو زدود که مقتضی بیاد، هی صد رو داره بر میداره، آب بیشتر میاد، خب این وجود سیرابتر میشود، این میشه 90%. 10% ممکنه اثر نکرده. هر مقداری که مانع بیشتر برداشته شود خورشید بیشتر میاد، هر مقداری که قبارها زدوده شود از این صفحه تابش نور فزونتر میشود. خورشید داره میتابه، نماز داره میتابه، اما باید مانع نباشه تا اثر و گرمی اون جان و وجود انسان رو. حالا مانع چیست؟ فراوان موانعی که موجب تأثیر گذاری این مقتضی میشن زیاده. خیلی از مثالش که اونها به دست خود ماست، بعضیاش عوامل درونیست، مثل عجب، مثل حسد، مثل غرور، مثل تکبر درونی، اینها عوامل تأثیره، پیشگیری از تأثیر نمازن. العجب من موانع القبولی لعمل من معجب جهولی، به تعبیر بر اون سید برالعلوم در اون ارجوزه و منظومه زیبای فقهی شعری که داره که خیلی لطیف است. به زمانی خاطر دارم که این ابیات اولیش رو خدمت عزیزان، تنها عن المنکر والفحشای قصر فهذا غایت الثنایی، زیبا وارد میشه به همین آیه شریفه، در فقه اشاره میکند و بعد اون مطالبی که حالا ایراد نداره تکرار هم بشه خدمت سروران، این بحث مناسبت داره، میرسه به اونجاهایی که بحسن الباطن فوق ما و علن ما و اقبه القبیح فی زی الحسن، باطن رو بهتر از ظاهر بساز. میدونی چرا؟ چون خیلی زشته که انسان زشتی را لباس زیبا بپوشانه، گوشه این لباس زیبا کنار میره، بعد خیلی زشتی ها دیده میشه، خیلی افتضاح است. حسن الباطن فوق ما و علن، خیلی خودت ظاهر تو حفظ کردی، اما یه جایی که در میره تا متوجه میشن چی درونه این است، بعضی ها ممکنه بگیرن بینشون رو. حسن الباطن فوق ما اولا ما اقبه القبی فی زی الحسن تله جو بلی یا چن استعینو و انت غیر الله تستعینو. هی میگیم یا چن عبدو یا چن استعین، اما دستت و وجودت پیش هر کس و ناکسی ملتمس و دراز است، گردنت رو مقابل هر کس و ناکسی خم کرده ای به تواضع. این نمیشه که یا چن عبدو یا چن استعین. خیلی زیباست اشعار سید بماره. مراد این که به هر حال این موانع موجب می شود که تأثیر گذاری نماز نباشه. پس بنابراین مجدد تکرار می کنیم، نماز ماهیتش زداینده فحشا و منکر است. این اقتضاء نماز است، خداوند این اثر رو به نماز داده است. اگر کسی مانع تأثیر از نماز را بردارد، بعد آثار نماز یکی تجلی می کنه، یکی وجود انسان رو می ده. یه پرده خدا به نمایش گذارده است که انسان وقتی شناخت به مصلی پیدا می کند، خدا می داند وجود آدمی متحول می شود. از سوره مبارکه خدمت عزیزان این آیه را اگر بخوانیم بد نیست، سوره شریفه الحاقت و ملحاقه، خداوند سبحان در اونجا که اشاره می کند خلق الانسان حلوعا و ازا مسه الشر جزوعا و ازا مسه الخیر منوعا الا المصلی. انسان بیقراره، ثبات نداره. این طبیعت انسان است، نه فطرت انسان. فرق بین طبیعت و فطرت، فطرت آنیست که فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت پاک و پاکیزه است، دست خداوندگاری است. طبیعت اون قرائزی است که ما جزئی در وجود خودمون قرار دادیم به لحاظ احتیاجات زندگی، به لحاظ انس با همین طبیعت بیرونی. طبیعت انسان انحصار طلبه. اذا مسه الخير منوع، مال خود من است، هیچ کسی کار نداره، به ما چه ربطی داره؟ این مشکل شماست، این کلمه، این مشکل شماست، مشکل ما نیست. ازا مسته الخیر رو منوع و ازا مسته الشر رو جزوع. وقتی شر میاد گریبان همه رو میگیره، آتو مسلمون نیستی نگر مگه تو انسانیت کجا رفته است، شرافت کجا رفته است، دلهمی کجا رفته است، بشریت کجا رفته است. دیروز یه حرفا خبری نبود، چطالا امروزی مسائل مطرح است. خلق الانسان هلوعا ازا مسته الشر رو جزوعا و ازا مسته الخیر منوعا الا المسلم. من ده اشتباه عرض کردم، سوره الحاقه نیست، سوره معارج، سوره بعد از الحاقه. خب حالا از اینجا قرآن میگه الا المسلم، به استثناء اونهایی که مسلمن. اگر انسان با حقیقت نماز آشنا بشه آرامش پیدا میکنه. این ادامه بحث امشب الان میرسیم. چرا؟ چون نماز ذکر الله هست و دل با چه آرام میشود؟ الان به ذکر الله تطمئن القلوب. این بیقراری ها، این ناخوشی های این چنینی به ذکر الله آرام می شود و مصداق اتم ذکر الله صلات است، نماز است. الا مسلم. خب حالا مسلم رو می شود برای ما معرفی کنیم. اینو میخوام از کنم خدمت عزیزان. خدا اینجا پرده بر می دارد و به یه حقایقی اشاره می کند. الا مسلم الذين هم على صلاتهم دائمون. البته مصلی، نمازخوانی که، نمازگزاری که على صلاتهم دائمون، اون سبا نماز دارد. نماز گه بیاید و گه بیاید نیست، اون دوام بر نماز دارد. از اینجا خداوند آثار نماز رو مطرح میکنه. اگر کسی دائم بر نماز باشه چی میشه؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم. اولین اثری که نماز باید در وجود انسان بگذارد، انسان رو متوجه به بندگان خدا بکنه. عجیب است برای بعضی ها. اولین اثری که این یا چنه بود و یا چنه است این ها و این رکوع سجود ها و این سبحان ربی الاعلی ها، سبحان ربی الاعلی ها، اولین اثری که باید در وجود انسان بگذارد، انسان به مالش برگرده نگاه کند، به جامعه نگاه کند. فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. اثر دیگری که نماز بود در وجود انسان بگذارد که در اقتضاء نماز است، والذین یصدقون بیوم الدین. نماز باور انسان رو به قیامت به حساب الهی آن به آن قوی تر میکنه، میدرخشد. اعتقاد به معاد در وجود انسان مسلی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. نماز کاری میکند که انسان، اینا صفات مسلی، یعنی آثار نماز. نماز کاری میکند که انسان نسبت به عذاب خداوند سبحان و صفت الهی جدی فکر میکنه، شوکی نمیگیره، بلکه اشفاق دارد. یه چشمش گریه است، یه چشمش خنده است، یه دستش امید است، یه دستش به هر حال نگرانی است، اشکال دارد. ان والذین هم لفروجهم حافظون. اثر دیگری که نماز در وجود انسان می‌گذارد اینه که آدمی رو منضبط می‌کنه در رفتار جنسش. والذین هم لفروجهم
لاماناتهم و عهدهم راعون. آثار دیگری که نماز در وجود انسان می‌گذارد تعهد، یعنی انسان مسلمان با این نماز، با همین نمازی که بود وقت رو بشناسد، یعنی تعهد به زمان داشته باشد، جهت رو بشناسد، یعنی تعهد به مکان داشته باشه، نمیشه که ایتم کج باشه. به هر حال یه قدری اگر این قبله کج باشه، این میشه این وقت که تو میروی به ترکستان هست. تعهد به مکان، تعهد به جهت، تعهد به زمان نمیشه. میشه تو نماز شما چیزی اضافه کنید، کم کنید؟ اصلا چیز خوبی تو نماز مرتبه اضافه کنید؟ میشه یه کسی وسط نماز مثلا وسط هم یه مرتبه بگه سلام علی عباد الله الصالحین، یه سلام نماز رو بگه. اگه اینو سهوًا بگه خب سجده سهو داره، اگر عمدن بگه نمازش باطل. چیز خوبی گفته؟ نمیشه. تعهد به قرائت، تعهد به همون ارکانی که در نماز، همه نماز تعهده، کل نماز با تعهد در قبال خداست و تعهد در قبال خلق. نماز انسان رو متعهد میکنه، انسان مسلمان، انسان مسلی، انسان متعهدی میشه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم لشهاداتهم قائمون. نماز انسان رو قائم به شهادت میکنه، یعنی اگر گفت اشهد ان لا اله الا الله پاش میشه تا شاهرگ میشه، اگر گفت اشهد ان محمد رسول الله قطعه آخر کن ایستاده از پای نبی عربی هاشمی عبدهی قرشی مکی مدنی تا قطعه خون آخر ایستاده، اگر شهادت در میان خلق قامه کرده است پای شهادتش ایستاده است. اصلا ببینید چی میشه این صفات، چه صفاتیست اینا، چه برکاتیست که خداوند کجای قرآن اینا رو برای کی گفته است؟ غیر مسلی فرمود والذین هم بشهاداتهم قائمون، باز پایانش والذین هم علی صلاتهم یحافظون. البته با این خصوصیت که خود این نمازگزارها از خصوصیاتشون این است که اینها محافظت بر نمازشون هم باید داشته باشند، یعنی حافظ نماز باشند تا این آثار در وجودشون از نماز منعکس گردد بیاید. خب اینها اقتضاء نمازه، نماز چنین مقتضیاتی دارد، اگر مانعی برای آن پیش نیاید این آثار در وجود انسان بخشیده میشود و انسان رو اینطور متحول میکنه نماز. حالا اون شبهه رو با تمام این مقدمات پاسخ میدیم. این پاسخ خارجیش. متن حدیث رو هم خدمت عزیزان میکنم با یه جمله دیگه که دو تا روایت برای نورانیت بیشتر محضرم برای کن بحث نماز از خونده بشه. و اون این که در این حال با تمام این مسائل این شبهه رو ما ایجاد میکنیم، میگیم آقا فلان کس که نماز میخواند این کار رو هم انجام میده، چطور این صلات تلاعه در شعب المنکه؟ دروغ هم میگه و نماز میخواند، مگه دروغ منکر نیست؟ یه فحشا که نیست، منکر که هست دروغ. نمیدانم احتکارم میکند، نمیدانم عرض به خدمتون بی انصافی هم در تجارتش میکند، چکشم وا میکند، تخلف وعدم میکند، نمازم میکنم، صف اول نماز جمعه هم میاد، بگیم آقایی به درد دل خود این نماز، این نماز نیست، در صلاته تمام هم فحشا هم منکر. اما ظاهر قضیه است این، نه این نمازه. و بزرگان هم اشاره به این ضعف کرده، منتها صرف مطلب باز تو همین قضیه است عزیزان، همین انسان، همین انسان اگر این نمازی که به همین شیوه میخواند از زندگیش برداشته بشه، یعنی همین انسان از فردا دیگه نماز رو به کناری بگذارد، بعد ببینید چیست، بعد ببینید چیست، یعنی همین نماز برای انسان این چنینی هم فقط اثر میکنه، منتها به لحاظ موانعی که ایجاد کرده تأثیر اقتضاء نماز در وجودش همین مقداره. این دروغ میگه، این اجحاف میکنه به خلق اما زنا نمیکنه، تا اون مقدار اثر کرده نماز، این کارا رو انجام میده اما غارت اموال کس نمیکنه، به هر حال در همین حد اجحافی میکنه اما حاضر نیست که به سرقت ببرد، سارق مال مردم باشه، نه این کار نمیکنه. نماز این مقداره. ای کاش که این با نماز بیشتر خوب کنن، بیشتر بداند. اومدن خدمت وجود مقدس از صادق گفتن آقا این فلانی که میاد پشت سر شما نماز میکنه، انه قد یسرق، گاهی دزدی هم میکنه، حضرت من از خدای خیش امیدوارم که این نماز او به تدریج او را از سرقت نیز باز دارد. از نهدی شهیده تا خدمت عزیزان در همین جهتی که بازگو شد اشارتی بکنم که به کلام اسمت هم اشاره شده باشه. این مطلب اینه مشابهی که ان فلانن یصلی بالنهار، آقا این فلانی نماز میخواند اما و یسلق باللیل، روز نماز میخواند شب جیب مردم میزند، این چه وضعیتیست؟ یا رسول الله فرمودن ان صلاته لترده، اگر این نماز نماز ریایی و تزویری و نفاقی است که این نماز نیست، اگر واقعا نماز میخواند و اشتباه میکند بدانید این نماز بالاخره او را باز میدارد، امروز نه فردا، بالاخره یه روزی تو این سجده وقتی که سرش بر سجده گذاشته است و میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، یه روزی در این اهدن الصراط المستقیم جیمش میدن میمونه به خود میاد، متوجه میشه اهدن الصراط المستقیم این نیست معناش که جیب مردم بذارن، که بالاخره یه جایی متوجه خواهد شد. اگر این اسکلت از زندگیش برداشته بشه و این نماز برداشته بشه، جانی ترینه جانی هاست، اونجاست که دیگه منقطع میشه از همه چیز. فرمود من احب ان یعلم قبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر به قدر ما منعته قبلت صلاته. الان فرمودی هر کس میخواهد بداند چقدر نماز مقبول است از او، چه مقدار از نمازش خدا پذیرفته است، ببینه چه مقدار نماز او را از فحشاء و منکر دور کرده، هر مقداری که نماز موجب فاصله او از فحشاء و منکر شده است امام فرمان همون مقدار نمازش قبوله، کسی 40% فاصله گرفته 40% نمازش قبوله، کسی 20% فاصله دارد 20%ش قبول 80%ش قبولی است، چوبش نمیزنن به خاطر بی‌نمازی اما مقبولیت ندارد، قبول واقع نمیشه این نماز. خب این عرض به خدمت عزیزان یه دور واقعیت داره تأیید اون چه که عرض کردیم خدمت سروران معظم، و یه جمله هم هست که اینم چون بحث بود دیگه پیش بینی کرده بودم خدمت دوستان این جمله رو هم بخونم و واقعا لذت دارم. وجود مقدس هست باقر فرمودن للمصلی صلاص و خصال، برای انسان نماز گذار سه خصلت وجود دارد، یک اذا قام هو فی صلاته حفت به الملائکه من قدمیه الى عنان السماء، وقتی انسان مسلمان نیستد در نماز از پیش پای او تا عرش الهی ملائکه الله صف میکشند، از پیش پای او تا عرش الهی ملائکه الله داره چی صف میکشند، چون ان الصلاه از صلاه معراج المؤمن، صف میکشند برای عروجش، صف میکشند که ای را بالا ببرند، روحش را جانش را وجودش را رنگ و بوی عرشی بدهند، اولین خصوصیت مصلی. دومین اثر و یناصر البلا بر یناصر البر علیه من عنان السماء الى مفرق رأسه، از خود اوج آسمان ملکوت بر و خیر و احسان بر سر ای تا زمانی که در نماز است میبارد. خب یعنی چی؟ خب عزیزان ما توجه نداریم به خیلی از مثاله، متاسفانه ما پیچش مو رو نمیبینیم، فقط مو رو میبینیم، خدا خود میداند و عظمت او و جلال او و بزرگی او که از برکت همین فرائض چه خصوصیات و خیرها در زندگی ما قرار داشته. مثلا فلانی فرزند خوبی دارد، یعنی فلانی آبروی خوبی در جامعه دارد، خوشنام است، وقتی نیست سوالش میکنن کجاست فلانی، چرا نیامده مدتی، مردم از نبودش نگران میشن، سلامتی او برای مردم مهمه، وقتی آفتی دردی به سرش میاد مردم گویان ذکر خیر از هر جا که نامش آید، این از کجا میاد؟ این از برکت پول کسی میاد؟ نه، واقعا مردم به خاطر پول کسی رو قلبا دوست ندارن، اینا به خاطر ریاست، نه این دقل دوستان که میبینی مگسانن گردشیرینی، اینها از اون رسم نیستن، اینا که در خلوت شب دست بر میدارن میگن اللهم اغفر لفلان لفلان، چه دلیل داره بگن دیرم، این آخه این از کجا میاد، این خوشنامی ها، این برکات از کجا میاد، این همان است که دارد از انام آسمان بر فرق میبارد. و سومین اثر و ملکون موکلون بهی ینادی لو یعلم المسلی من یناجی من فتلا من صلاته. سومین اثر این که هینی که این مسلی در حال نماز است، خداوند فرشته ای رو موظف میکند و این فرشته میگوید لو یعلم المسلی، اگر این مسلی میدونست چه حالتی الان داره و ماهیت ملکوتی عملش چیه، تا قیام قیامت به این سجده خیش ادامه میداد، تا قیام قیامت به این رکوع خود ادامه میداد و از خدا طلب میکرد که خدای تمام عمر من به یک سجده بگذره. ای کاش میشد تمام عمر به یک رکوع متصل بگذره، تمام عمر به یک رکعت مقبول بگذرد، ای کاش خدای از این نماز هرگز خارج نمیشد، خدای کاش از این قبله رو به قبله دیگر نمیکرد، از این ذکر رو به ذکر دیگر نمیکرد. این سه اثر رو وجود مقدس از باقی مطرح میکنه در من لا یحضر حل فقیه مرحوم صدوق روایات متقن و خیلی زیباست در باب نماز مطرح. پس بنابراین در این حال این عامل کسالت نباید باشه، ولو این که همون که نقر القراب فرمودن، یعنی اگه بخوام خیلی ساده ترجمهش کنیم، چینگ کلاغ زدن، یعنی چه نمازی مثل کلاغ که چینگ میزند نماز میکنی، همین خدا کنه که همین چینگ زدن کلاغ باشه تو زندگی، وای به اون روزی که این برداشته بشه از زندگی، اونجا بعد این وجود چی میشه خدا میداند. الان ما داریم هنوز نان میخوریم از مسئولیت نماز، با همین مقدار نماز، با همین مقدار. اگر آمد درجات بالا همان میشود که عرض کردم، این پلهانی که ملائکت الله تا الان عرش بستن پله پله میایید بالا، تا چه مقدار بتوانید به اون حقیقت و روح نماز برسید که به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا برسید، به اون اوج نماز که خداوند سبحان پیشبینی اون فرموده است و در این حقیقت قرار داده است. پس فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر ولذکر الله اکبر. و بدانید هر آینه، این که گفتیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این نیست اثر نماز فقط، ماهیت و حقیقت نماز این نیست، نماز ذکر الله هست ولذکر الله اکبر، و برای ذکر الله و نماز آثار فزونتر از این وجود دارد، خیلی اثر مهمتر وجود دارد. چی؟ این دیگه بحث مفصل داره، دیگه میترسم الان وارد بحث بشم خدمت عزیزان، یقینا تکمیل نمیشه بحث، حق مطلب ادا نخواهد شد. ریشه ارتکاب فحشا و منکر چیست؟ چرا انسان فحشا و منکر انجام میده؟ اولین عاملی که وجود دارد دو چیز است، غفلت است، جهالت است. غفلت است، جهالت است. جهالت چیزیست؟ اما گاه اون کسی که جهل نداره غفلت داره که عمل رو انجام میده، این عذر بدتر از گناه است. و لذکر الله اکبر مربوط به اینه که انشاءالله توفیقی باشد خدمت سروران معظم ادامه بحث رو و گفتگو رو خب با یه لطائفی هم دارد که انشاءالله معذر مبارکتون فردا شب به سمع مبارک خواهیم رساند، البته با قرار شبهای شنبه خدمت عزیزان با تخلف نیم ساعته انشاءالله خواهیم رسید و بحث و گفتگو رو تقدیم معذر مبارکتون خواهیم کرد. خداوند سبحان از برکات و فیوضات جمیع کانالهای ارتباطی با خودش که سرآمد اون مبحث صلات و نماز است ما رو برخوردار و بهرمند بگردانه، نماز ما را نماز مقبول درگاه خود قرار بدهد، توفیق فهم نزدیک شدن به روح و حقیقت و سر و صلات رو بر همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله علیه. خب این شناخت و این معرفت نماز است که چند شب قبل از می کردم که از آقامت فی محراب عبادتها، وقتی که می ایستاد بانوی بزرگ وارد آدم در محراب نماز، چون می دانست نماز چیست، پلکان عروج زهراء مرضیه از خطاب می رسید که ملائکه آسمان سکان ملکوت اله بنگرید ببینید چه می کند، اوقام پا کرده از سلطنه دارد تکان می دهد، تکان می دهد وجود خودش رو به وجود رو تکان می دهد، ترتعد و فرائص دیگه رفتن در عمق جان نماز است. این همان است که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة، اونی که به تمام فرزندانش کنار قبرشون نیستید
و به دین شیوه سلام میکنید و تحیات میفرستید. دیگه این نماز من به نام این بود که در تمام این شبها صرفا نام بی بی برده بشه. خب حالا به همین مقدار قناعت میکنیم شب جمعه است و این بحث نماز بی که دل نمیکشه انسان یه سری نزنه به اونجا که به هر حال دلها متوجه نشه به اون نماز آخر، به اون نمازی که وضوی خون دارد، اون نمازی که سجود بحث دارد، اون نمازی که رکوع قرب دارد، قیام عشق دارد، ذکر معرفت دارد، به اون نماز، به اون نمازی که ایستاده از وجود مقدس ابی عبدالله الحسین به این جوان مردان مقابل امام ایستاده صفش تیره ها باریدن دارد. اما حسین ابن علی دارد میخواند اهدر از صراط المستقیم. حسین ابن علی به رکوع میرود، تیره ها میبارد. این چه نمازی؟ این پرونده کربلا عاشورا میخواد بسته بشه، دارد تکمیل میشه با این بند آخر از قصیده فضیلت و کمال حسین ابن علی. خب تیرها باریدن گرفت، بارها شنیدید کار اونجا که رسید که دو تا از این تیرها وارد شد بر اون شخصیت جوانمرد نازنینی که مقابل حضرت ایستادن، کعب ابن قرظه انصاری. نماز تموم شد، حضرت با شتاب اومدند و سر کعب را بزانو گرفتن، چشم رو خون گرفته، تیر از چشم کشیده شد، نمیبیند رخسار وجود مقدس حسین ابن علی. حضرت با دستشون خونها رو به کنار میزدن اما هنوز میتونه صحبت کنه. لب باز کرد، یک جمله گفت: درود خدا بر این معرفت. اترزا انی یا ابا عبدالله، حسین فاطمه یا از من راضی هستی اکنون که جان میدهم به عنوان امامم یا خیر؟ اترزا انی یا ابا عبدالله. چه زیبا پاسخ داد حسین ابن علی، فرمود: آری جان، نه تنها من از تو راضی هستم، بلکه جدم رسول خدا نیز از تو راضی است، مادرم فاطمه نیز از تو راضی است، پدرم علی مرتضی نیز از تو راضی است. از تو یه تقاضا دارم، الان که به محضر جدم رسول خدا میرسی سلام من را برسن، تو بگو حسین به زودی به تو منحق خواهد شد. سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.